مثل علی بابای چین به واسطه اپیدمی سارس سال 2003 اینجوری یه دفعه رشد پیدا میکنه. یعنی درسته که این باید یک رشد ارگانیک داشته باشه، این فضای کسب و کارهای مجازی، اما بعضی از عوامل مثل همین اپیدمی کرونایی که الان در ایران وجود داره میتونه نقش کاتالیزور در رشد این حوزه رو داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه حوزه تقاضا یه دفعه میره بالا و از اون بر ممکنه خیلی از کسب و کارهای این فضای مجازی بتونن خودشونو بالا بکشن. اما یه آسیب خیلی بزرگم وجود داره خانم آسیدو، اونم اینه که به طور مثال، مثلا من دیروز فکر می‌کنم یکی از همکارامو گفته بودم ببینید کدوم یکی از این نرم افزارهایی که به صورت ابری دارن کار میکنن برای جلسات اینترنتی، جلسات مجازی، کدوم یکیشو میتونیم استفاده بکنیم. خواستم با یکی از این دوستان تماس گرفته بودم، گفته بود که ببخشید ما زیرساختمون آماده نیست، دیگه مشتری جدید نمیپذیریم. این همون موردیه که عرض کردم که دیگه اون وقت مزه اون حوزه رو آدم نمیتونه، اون مصرف کننده نمیتونه بچشه. در کل کار کردن در حوزه فضای مجازی و کار کردن در حوزه کسب و کارهای مجازی چیزی نیستش که بگیم بخش خصوصی به تنهایی یا بخش حاکمیت به تنهایی، نه دستوریه نه، این یک زنجیره به هم پیوسته است که مثل یک چرخنده هایی هم که کنار هم دیگه باید قرار بگیرن و اگر یک کدوم از چرخنده ها رو زیادی بچرخونیم یا تندتر بچرخونیم، کندتر بچرخونیم، بزرگتر باشه، کوچکتر باشه، این اکوسیستم خوب کار نمیکنه. و اگر اکوسیستم خوب کار نکنه این لطمه به آینده اقتصاد ماه، چون ما چه بخواهیم چه نخواهیم مسیر حرکت تجارت دنیا به سمت تجارت الکترونیکه. هر چقدر دیرتر بخوایم از خواب بلند شیم بیشتر ضرر میکنیم. در نتیجه بهترین حالت اینه که به نظر من حتی کسب و کارهای جدیدی که در این حوزه دارن شکل میگیرن اینها رو ما بیاییم در یک سندباکسی قرار بدیم، براشون قاعده های مندرآوردی و قاعده هایی که واسه کسب و کار سنتی هست استفاده نکنیم، بذاریم اینا به یه رشدی برسن، قواعدش خود به خود در میاد. من فکر نمی کنم اینقدر آسیب وجود داشته باشه که ما اینجوری داریم نظارت پیشینیمون رو زیاد میکنیم و نظارت پسینیمون رو اصلا ول کردیم. یعنی میایم مجوز رو اینقدر صفر میگیریم که یکی نتونه به راحتی بگیره، بعد که مجوز گرفت حالا دیگه گرفت دیگه، حالا هر کاری خواستی میتونی به راحتی انجام بدی. اینها به نظر من مواردیه که باید خیلی جدی بهش، هم حاکمیت هم بخش خصوصی بهشون توجه
کنیم. کاملا درسته. آقای الفت نسب، الان اتحادیه شما چند ساله داره کار میکنه؟
از سال 96.
از سال 96.
بله،
بعد حالا به حال مسائل مطرح شد، هم شما به موارد درست اشاره کردید هم آقای فیروزی، اما نکته که آقای فیروزی در رابطه با فرهنگسازی و آموزش و به حال سوق و در واقع متمایل کردن کسب و کار سنتی به الکترونیکی، یکی از موضوعاتی هستش که به نظر میرسه به یک کار طولانی مدت احتیاج داره و بعد برنامه ریزی روش بشه. چقدر شما تو این حوزه کار کردی؟ اصلا این رو که اشاره کردم به عنوان یک ضرورت برای خودتون در نظر گرفتید و اگر گرفتید چه انجام شده در این سال؟
بله، ما دقیقا از همون روزی که اتحادیه به وجود اومد، شاید 6 ماه بعدش، شروع کردیم مکاتبه با اتاق اصناف و خواستیم اگر که بخش‌های دیگه‌ای از صنوف، اتحادیه‌های دیگه نیاز دارن به موضوع تجارت الکترونیکی، ما حاضریم آموزش رایگان تجارت الکترونیکی رو براشون داشته باشیم. جلسات متعددی هم تشکیل شد، اما این نکته رو من خدمتتون بگم، خود اصناف هم متأسفانه، خود واحدهای صنفی هم تعللشون تو این بخش بسیار زیاده. یعنی تصور میکنن که در همیشه روی این پاشنه میچرخه و وقتی که این مشکلات به وجود میاد میبینن که نه، خب آها مثلا ما باید یه فکر دیگه میکردیم. بازم من مطمئنم کرونا که تموم بشه انشالله هرچه سریعتر، دوستان دوباره فراموش میکنن، دوباره میگن خیلی خب ما حالا کرونا بود، مردم نمیتونستن جان بخرن، باز رها میشه. ما باز اومدیم تو همین پویش از خانه بخریم رو سایت بازارگاه ایران دات آی آر یه بخش رو گذاشتیم برای اصناف، گفتیم دوستانی که واحدهای صنفی آفلاین هستن مراجعه کنن اصناف دات بازارگاه ایران دات آی آر، اونجا فروشگاه های اینترنتی، کسب و کارهای مجازی که میتونن سرویس خودشون رو به فروشگاه های آفلاین بدن معرفی شدن. مثلا یک کسب و کار اینترنتی میگه من بازارگاه هم، من یک پاساژ اینترنتی هم، بیا آقای کیف فروش کیفتو بذار اینجا و بفروش، من عکاسی میکنم کمکت میکنم. یه جای دیگه گفته من میتونم لوجستیک به شما بدم. مردم الان به شما مراجعه نمیکنن، اشکال نداره، تو شبکه اجتماعی حضور داری، فروشگاه اینترنتی میخوای بزنی، لوجستیکشو من به شما میدم. یه جا هست میگه آقا من فروشگاه اینترنتی میتونم برای شما طراحی کنم. این اقدامات رو ما انجام دادیم و داریم همین تو همین ایام هم داریم انجام میدیم. واقعا دوستان اصناف آفلاین توجه خاصی نکردن هنوز. از کردم ما هم توقع نداریم یک شبه، ولی واقعا فکر بکنم، من تصورم اینه اگر ظرف 7-8 سال آینده کسب و کارهای صنوف آفلاین یا همون سنتی اگر اثری از خودشون تو فضای مجازی نداشته باشن، حالا یک ما اصطلاح میگیم شعبه مجازی نداشته باشن، واقعا دیگه مردم خیلی رغبتی پیدا نمی کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضورتون آقای الفت نصب، باهاتون خداحافظی میکنم. لطف کردید، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای دکتر علی توسطی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف هم رو خط تلفنیمون هستن. آقای توسطی سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خانم حسنی دخت به شما، به همه شنوندگان عزیز و عیاد و ایام شعبانیه رو و عید نیمه شعبان و خدمت همه مردم تبریک هستم.
سلامت باشین. بهمون میگی که الان چه تعداد واحد صنفی فروش اینترنتی دارن و از 23 اسفند که در واقع اعلام شد که همه به صورت اینترنتی میتونن بیان ثبت نام بکنن و فعالیت بکنن، چقدر اضافه شدن، چقدر استقبال کردن از این موضوع اصناف؟
سرکار خانم حسنی دخت، ببینین دادن آمار توی این شرایط که هیچ چیزی با ثبات نیست و تصمیم گیری ها دفعتا بر مبنای این شرایط خاصی که به وجود اومده داره صورت میگیره، من فکر میکنم کار آلمانی نباشه، ولی این حرکت شروع شده و امیدوارم که ریشه دار باشه.
یه آماری حدود 6000 واحد صنفی منتشر شده، حالا نمیدونیم که این رو تایید،
اجازه بدین من تایید یا تکذیب نکنم.
بله آقای الفت نصب، در انتهای صحبت چون یه نکته رو گفتن که اصنافی که دارن سنتی کار میکنن، علارغم این که ما انقدر صحبت کردیم و انقدر بهشون گفتیم و سعی کردیم که اقناعشون بکنیم، ولی توجهی به حضور در فضای مجازی ندارن. اینو شما قبول دارید و فکر میکنید علتش چیه؟
بله دیگه، توضیح بدیهیات اصناف با یه ترکیب سنتی با همون ساختار بازار و همون شاکلهی که موضوعی کنار خیابون سالیان سال، ده ها سال، صد ها سال کار کردن، شرایط عوض شده و تطبیق این جامعه با شرایط جدید چیزی نیستش که ما انتظار داشته باشیم اون جوان تطبیق.
آخه به مرور باید این مقاومت شکسته بشه دیگه، یا ما علائمی مشاهده بکنیم برای این که اینا دارن بالاخره اهمیت فضای مجازی تو دنیای امروز درک میکنن و دارن سعی میکنن که خودشونو برسونن دیگه. هیچ علامتی هم در این رابطه مشاهده نمیشه. کی باید این
واقع‌بینانه نگاه بکنیم، ببینیم بحث استفاده از کامپیوتر یا موبایل‌های هوشمند، اپلیکیشن‌هایی که وجود داره، ما نمیتونیم از یه حاجی بازاری که به اصطلاح حالا سواد قدیم خودشو داره انتظار داشته باشیم که بیاد خودشو با این شرایط تطبیق بده. حتی شما میبینین راننده های تاکسی توی ترافیک گیر میکنن ولی به راحتی از اپلیکیشن ویز نمیتونن استفاده بکنن یا نمیخوان استفاده بکنن. اما نسل جدیدی که وارد حیطه بازار شده، نسل جوانی که تحصیل کرده ای که اومده کار خودشون رو شروع کردن، تو حوزه های مختلف دارن کارهای اینترنتی رو شروع میکنن و این اجتناب ناپذیره. هر چقدر مقاومت بشه این تغییر به هر حال اتفاق میفته. یه زمان این تغییر تسهیل میشه، یه زمان هم ممانعت به وجود میاد. ما تا الان با این ممانعت ها مواجه بودیم از طریق در واقع جامعه بزرگ اصناف و بازار. من امیدوارم ما هم زیر ساختا فراهم بشه. بارها ما اینو تجربه کردیم، اولین باری که حالا توی اون کتاب تهران قدیم آقای جعفر شهری اشاره میکنه که واقعا این کتاب مرجع هست در ارتباط با مسائل فرهنگی به ویژه مسائل اقتصاد بازار، اینکه زمانی که این خودروها وارد بازار شدن همه اون جورشک دارای سبز میدون و اون 15 خرداد احتساب کردن، جمع شدن که آقا اگر این ماشینا بیاد ما باید با زندگیمون هزینه های زن و بچه‌مون چه بکنیم. ولی این اتفاق افتاد، ماشینا رو تو خیابون می‌بینیم و اون سرنوشت اون درشکی و درشکی بانار هم ما داریم می‌بینیم. این اتفاق توی حوزه خرید و فروش، توزیع، شبکه مویدگی فروش به هر طریق میوفته، ولی نباید انتظار داشته باشیم که با یه بخشنامه با یه دستور آمرانه.
نه دیگه، انتظار یک شبه که نداریم، ولی خب به هر حال سالها هم میذاره. آقای فیروزی رو خط تلفنمون هستن، رئیس مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد. آقای فیروزی، صحبت های آقای توسطی رو شنیدید؟ من خودم به شخص خیلی ها رو میشناسم که سن بالایی هم داشتن، خودشون نمیتونستن از در واقع تکنولوژی جدید استفاده بکنن، اما به حال تدبیر هم کردن، یعنی جایی که افراد ضرورت انجام یک کاری رو بهش واقف شدن و قانع شدن که برای اینکه حیات پیدا بکنن، برای اینکه بتونن ادامه بدن، باید توی این مسیر حرکت بکنن، تدبیرش هم اندیشیدن. حالا اینطور که آقای توسطی میگن، حالا بهانه این هستش که خیلی از بازاری‌های ما با سن‌هاشون بالا هستش و توانایی یا تمایل به استفاده از تکنولوژی‌های جدید ندارن. چقدر شما این رو قابل قبول می‌دونید؟
ببینید، ما برای استفاده از کارت‌های بانکی هم این مقاومت رو می‌دیدیم، برای استفاده از موبایل هم این مقاومت رو
می‌دیدیم.
اما وقتی یه چیزی دیگه در زندگی روزمره میاد و زندگی روزمره شما ممزوج میشه با اثرات اون پدیده، دیگه شما نمیتونید از اون سرباز بزنید. بنو این که شما خیلی هم ممکنه، مثلا شما نوعی جسارت نمی کنم به شما، ممکنه دانش اون حوزه رو نداشته باشید، ولی در حد رفع نیازتون معمولا میرید یاد میگیرید که از کارت بانکی چجوری استفاده کنید، از موبایل چجوری استفاده بکنید. لذا این برمیگرده به اون ایجاد جذابیت و افزایش تقاضایی که تو بازار اتفاق میفته. اولا که وقتی توجه بکنیم میبینیم که پدیده های نوظهور، علاوه خصوص پدیده های فناورانه، به سمت این میرن که خیلی یوزر فرندلی بشن، خیلی قابل استفاده تر بشن، نوعی بشه که فقط اون جمعیت فریسته جامعه ازش استفاده نکنه، بلکه همه نوع آدمی بتونن ازش استفاده بکنن. این روانسازی و ساده سازی رو شما میتونید در کسب و کار پلتفرمی ببینید، یعنی دیگه لازم نیست این آدم بره خودش سایت بزنه بعد بفهمه هاست چیه، دومین چیه، پهنه‌بان چیه. این از یک جایی، از یک سیستم آماده ای استفاده میکنه و به عنوان یه بخشی از اون پلتفرم قرار میگیره و یه آموزش خیلی کوتاهی هم میبینه. لزوما همه کسب و کارها هم کسب و کارهای واقعا قدیمی نیستن، خیلی ها این احساس نیازه واسهشون هنوز اتفاق نیفتاده.
بله،
یا این نیازه به طرق مختلفی ارضا شده. مثلا سوپرمارکت محله ما، مثلا من با تلفن دارم ازش خرید میکنم، خب این هم اگر توی فضای مجازی بخوایم در نظر بگیریم، این هم انگار یک شعبه ای زده در فضای مجازی، مطابق اون مدیا و اون بستری که داره ازش استفاده میکنه یک تلفن و صوته که داره ازش استفاده میکنه. لذا من فکر میکنم بریم به اون سمت فرهنگسازی بکنیم، هم برای مردم، هم برای کسب و کارها، و من فکر میکنم تکانه هایی مثل تکانه کرونا و امثال هم که ممکنه اتفاق بیفته میتونه به ما کمک بکنه که هم کسب و کارهامون برن تو فضای مجازی، هم کسب و کارهامون، کسب و کارهای خانگیمون حتی رشد پیدا بکنن با چنین تکانه هایی. باید از این تهدیدی که اتفاق افتاده به اسم کرونا الان به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم. من فکر میکنم خیلی میتونیم استفاده بهتری بکنیم.
امیدوارم که اتاق اصناف هم با انگیزه بیشتر و با عزم بیشتری برای این فرهنگ‌سازی وارد عمل بشه و دیگه فرصت ها داره از دست میده، همینجوری هم دوچار عقب ماندگی های فراوانی هستیم. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، جناب آقای فیروزی باهاتون خداحافظی میکنم، آقای توسطی عزیز خیلی ممنونم از همراهیتون، با شما هم خداحافظی میکنم.
منم بهترین آرزو رو برای شما دارم، خداحافظ شما.
خب بعد از خداحافظی با دو مهمان بزرگوارمون، خانم دکتر فاطمه رستم خانی، دستیار معاونت اشتغال کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات وزارت هماهنگی و رفاه اجتماعی، رو خط تلفنیمون قرار گرفتن. خدمت شما سلام عرض میکنم خانم دکتر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم برنامه رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان محترم.
سلامت باشین. خب شما تو حوزه در واقع اشتغال و کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارید فعالیت میکنید. الان فروش‌های مجازی رو با توجه به شرایطی که اخیراً اتفاق افتاده و بحرانی که توش هستیم و اینکه میزان استمرار و بهبود و تقویت فروش‌های مجازی و اینترنتی در کشور ما یک ضرورت میتونه باشه، چه نظری دارید و فکر میکنید که چقدر میتونیم در این راستا حرکت بکنیم رو به جلو؟
بله،
ارزم
به حضور دوستان بزرگوار، مهمترین بحثی که الان وجود داره، آدم دوست داره که به این بزرگواران بگه که به هر حال ایام سختی هست و ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم با بردباری و صبوری بتونیم این بحرانی که الان باهاش مواجه شدیم رو به خوبی و به سلامتی ازش بگذریم و نیازمند این هست که کل کسب و کارها بتونن این توانمندی و تاب‌آوری خودشون رو تقویت کنن. و اما رو بحث فروشگاه‌های مجازی به نسبت سایر کسب و کارهایی که ما الان در کشور داریم، وضعیت خوشبختانه بهتری رو دارن و الان با توجه من میخوام این موضوع رو از چند وجه بهش نگاه کنم. با توجه به نرخ بیکاری که برای فارغ التحصیلان ما وجود داره، به نسبت نرخ عمومی بیکاری نرخ بیکاری فارغ التحصیلان خیلی بالاتره و این بحث راه اندازی کسب و کارهای مجازی بهترین فرصت میتونه اولا برای اشتغال این فارغ التحصیلان باشه، به ویژه برای بانوان. چرا؟ به لحاظ اینکه بانوان چندین مسئولیت رو دارن، از طرفی مسئولیت مادری، همسری و میخوان برای امرار معاش کمک به اقتصاد خانواده هم بکنن، بهترین فرصت هست که بتونن از این فضا استفاده کنن. آمارها نشون میده که ما به نسبت سال 96 به نسبت قبل و همچنین 97 رشد بانوانی که تو در این حوزه کار کردن و مالکیت این نوع کسب و کارهای مجازی رو دارن 13% رشد نشون میده که خب این تو یه خورده تو این فضا کاملا قابل اعتنا.
خیلی ممنونم خانم دکتر رستم‌خانی. عذرخواهی میکنم آقای دکتر هولای زدقاه نماینده منتخب مجلس یزدهم هم رو خط تلفنی ما هستن. اجازه بدین سلام علیکم با ایشون داشته باشم. آقای دکتر زدقاه سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان.
سلامت باشی. خواهش میکنم که همراهی بفرمایید صحبت های خانم رستم‌خانی تموم بشه بعد خدمت شما خواهیم بود.
خواهش
بفرمایید خانم رستم‌خانی.
خواهش میکنم. بعد بحثی که ما میایم تو گستره این فروشگاه ها و این کسب و کارهای اینترنتی رو نگاه میکنیم، عموما این نوع کسب و کارها در فضاهای عمومی، یعنی تو بیشتر فضاها رو در اختیار دارن، 60% تو فضاهای عمومی هستن، 15% در فضاهای آموزشی هستن. در اقتصاد حاضر ما که الان ما با بحث مسائلی مثل کرونا مواجه شدیم، 15% رو ما میتونیم کاملا تو این حوزه گسترش بدیم و نیازمند این هست که افراد تو این حوزه توسعه بیشتری به حوزه های کاری شدن و همچنین تولید محتوا که 10% و بازار خیلی خوبی برای توسعه کار داره.
خیلی متشکرم. برمیگردم دوباره به شما خانم دکتر رستم‌خانی. آقای عزت‌خان عزیز ببینید، موارد متعددی رو حالا خانم دکتر مطرح کردن قبل از اینکه در واقع ما ارتباط با شما و خانم دکتر رستم‌خانی بگیریم. آقای الفت نسب و آقای فیروزی هم همراهمون بودن، موارد متعددی مطرح شد. یکی از موضوعاتی که خیلی مورد توجه باید قرار بگیره بحث حمایت‌های قانونی از گسترش و تقویت فعالیت‌های تجاری مجازی هستش. الان مثلا آقای الفت نسب گلایه داشتن، گفتن قانون تجارت الکترونیک سال 82 قرار بوده اصلاح بشه، از اون موقع تا حالا هیچ اتفاقی نیفتاده، یا اینکه الان در حوزه کسب و کار فضای مجازی 16 نهاد تصمیم گیر دخالت میکنن که در واقع سردرگمی هم برای همه ایجاد میکنن، یا مواردی از این دست.
بس.
چه میشه کرد برای اینکه ما حداقل اقلش اینه که قانون تجارت الکترونیکو که مال خیلی سال پیشه اون رو بندازیم جلو، با توجه به شرما همین جوریش هم عقب ماندگی های زیادی داریم در حوزه تجارت الکترونیک.
بله دوست من، بسم الله الرحمن الرحیم. این بحران کرونا نشون داد که ما نیاز به یه اصلاح ساختاری اساسی در اقتصاد داریم. البته فقط ویژه کشور ما نیست، در دنیا هم این ثابت شد، نه فقط حوزه اقتصاد بلکه در واقع نظام اداری کشورها، و پیشبینی هم میشه که بعد از بحران کرونا تغییرات جدی رو خواهد داد در نظامات اداری و اقتصادی.
حالا همچنان معلوم نیست، ممکنه بگن که با اون مال دوران کرونا بود، رد شد، تموم شد، حالا برگردیم به سر جای اول.
نه، این که اعتماد در واقع عمومی نسبت به برخی از رویه ها از بین رفت، این یه قابل برگشت نیست، و خدمتون عرضم که لذا تغییراتی خواهد داد. حالا اگه ما از این بحران استفاده بکنیم به نفع پیشرفت کشور، میتونیم تو همین فضای بحران همین بحثی که فرمودن، یعنی بحث دولت الکترونیک یا قانون تجارت الکترونیک و غیره، اینها رو به بهانه این بحران هم که شده دیگه از حالت استندبای در بیاریم.
چجوری؟ الان مثلا شما دارید این رو مطرح میکنید، با خیلی از نماینده هم که صحبت بکنیم همین نظر رو دارن، ولی ما در عمل نمیبینیم اتفاق بیفته. این کار کی میخواد صورت بگیره؟
وقتی با این تحولات به صورت فرعی برخورد میشه همینه.
خب چجوری میتونیم از فرعی درش بیاریم؟
الان دولت الکترونیک جزء اسناد بالادستی است، بیش از 15 سال شاید 20 سال هست. اما تا قبل از این واقعا دولت الکترونیکی ما نمی‌دیدیم، غیر از این که حالا پرداخت‌ها و تراکنش‌ها مثلا یا ثبت نام دانشگاه در این حد الکترونیک شده بود، در حالی که الان نشون میده خب واقعا فراتر از این حرفا میشود مشاغل خانگی رو با
ضرورتش که بدیهی است. من میخوام ببینم که ببینی هر کاری اگه پشتوانه قانونی نداشته باشه و آیین‌نامه‌هاش، راه و روش‌هاش، اینها مشخص نباشه، بالاخره نمیتونه رشد بکنه. ما اول باید اونو درست کنیم. کی میتونیم؟ مثلا میشه از شما یه وعده گرفت مبنی بر اینکه این رو قانون تجارت الکترونیک رو از فرع بیاریدش اصل و حداقل ما بتونیم سریعتر یه شاهد فعالیت‌هایی در این راستا باشیم دیگه.
درست. ما ببینید، ما و حالا دوستان و همراهانی که در انتخابات مجلس 11 بودن، جهت‌گیری‌شون در حوزه اقتصاد شفاف اعلام کردن. بحث این که تسهیل کسب و کار بشه به معنی واقعی کلمه، این مداخلات دولتی که حالا شما هم اشاره فرمودید، نه فقط در تجارت الکترونیک، در تقریبا تمام عرصه‌های اقتصادی ما داریم این مداخلات دولتی رو، که انبوه دستگاه‌ها، بعضی‌ها به اسم سیاست‌گذاری تصدیگری می‌کنن، بعضی‌ها برعکس، اینها باید نظم و نسق پیدا کنه. دقیقاً.
بله، همین
اولویت یک هم هست. بله، ما اینو قطعا هم اعلام کردیم. الان هم اعلام می‌کنیم که در مجلس 11 قطعا اقتصاد اولویت یک هست. تو اقتصاد هم ما نگاهمون به اصلاحات ساختاری نرم افزاری معطوفه. یعنی ببینید، ما سالها شاید تزریق تسهیلات داشتیم، منابع تزریق کردیم، اما اون مشکلات حل نشده و همچنان انباشت شده رسیده به امروز. ما به نظر میسه که الان اقتصاد بیش از این که بخوایم تأمین منابع بکنیم، نیاز به اصلاح سازوکارهاش هست.
درست.
و اون هم به شکل نرم افزاری. اصلاح ساختاری که میگیم، باز منظور حذف و اضافه دستگاه ها و سازمان ها نیست، بلکه این است که سازوکارها سر جای خودش بنشینه، تکیه بر گروه های مردمی بشه. ما باید مداخله دولت رو حذف کنیم، به جاش قاعده گذاری دولت رو بذاریم، سیاست گذاری دولت رو بذاریم. الان شما تو همین بحران کرونا ببینید که چقدر گروه های مردمی خودجوش فعال شدن تو همین فضای مجازی. ببینید بحث های صنایع فرهنگی، ببینید یه اتفاق خوب داره میفته. یعنی اگه ما کار رو بسپاریم به خود مجموعه های مردمی و خصوصی، بهتر پیش میره. این اثبات شد در این بحران.
بله.
بنابراین باید مجلس قطعا عزیمت کنه برای اینکه این بحث تجارت الکترونیک و کلا ساختار اقتصاد دانش بنیان، فراتر از حالا بحث آی تی و اینها، اقتصاد دانش بنیان یه تعارف نیست، یک مسئله جدی است
و باید این بیاد و ساختارهای سنتی خب معمولا مقاومت میکنن، دستگاه های متعدد مقاومت میکنن در مقابل تغییر. اینها باید انشاءالله با جدیت و بتونه
راجع به علل این مقاومت ها برمیگردم با شما بیشتر صحبت میکنم. خب دکتر رستم خانی، اگر که این تجارت مجازی اتفاق بیفته، اقتصاد دیجیتال راه بیفته و دولت الکترونیک، یکی از دستگاه‌ها و نهادهایی که بسیار نفع میبره، حداقل به لحاظ آماری میتونه پوزشو بده، خود وزارت توان، کار و رفاه اجتماعی هست در ایجاد شغل.
بله.
چقدر فکر میکنید که اگر راه بیفته این موضوع میتونه منجر به ایجاد اشتغال بشه؟ چند درصد اشتغال ببره بالا؟
ببینین، از حیث اشتغال اگه بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، خب خیلی اشتغال زیادی رو میتونه واقعا جا بندازه. ببینیم، ما حدود 270 هزار تا الان وبسایت داریم که از این 270 هزار تاش حدودا 20 درصدشون اومدن مجوز گرفتن. یعنی ما آماری رو از اینها نداریم. بهترین پیشنهادی رو که دارم، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، انجمنهای کسب و کار مجازی یک برنامه‌ای بزنن، چون اینا انجمن هستن، صنف هستن، یه فراخوان بدن و به راحت ترین و سخت ترین وضعیت بتونن برای این دوستان مجوز بگیرن. حداقل هم آمار
اونا مشکلی برای صدور مجوز ندارن که، مردم خودشون
ندارن. شما ببینید،
شما الان داشتیم چند دقیقه پیش با خود آقای الفت نسب صحبت میکردیم، مشکلی به لحاظ دادن مجوز حالا چون فرآیند زمانی
20 درصد اینا مجوز ندارن.
خب همون مقاومت
اتفاقی میفته خانم مجری محترم.
بن.
به لحاظ اینکه وقتی مجوز نداشته باشن، وقتی طرف سایتو باز میکنه میبینه این نماد نداره، خرید ازش نمیکنه یا دوست. یک بار ازش خرید میکنه، این مشتری تبدیل به یک مشتری دائم برای اون نخواهد.
البته حالا اینم بگم، این توضیح هم بگم که مثلا در حوزه اصناف 40,000 این در واقع کسب و کار هستن که این عمادو دارن، اما بله. فقط 1331 تا هستن که مجوز دارن.
بله.
یعنی
بله.
خود داشتن نماد در واقع
نماد، بله،
این نماد خودش هم کفایت لازم رو برای این که ما بگیم که منجر شده به گسترش دولت الکترونیک. این زیرساخت ها باید فراهم بشه، این قوانین دقیقا. باید راه بیفته.
هم هدایت موضوع، هم به نظر من هدایت موضوع. ببینیم، ما الان محتوای وب فارسیمون اصلا کلن
میشه زیرساختاش دیگه، اینم میشه جزء
زیرساختاش، هم هدایتگری. به نظر ما نیازمند یک منتورینگ قوی تو این حوزه هستیم.
کی باید این کار انجام بده؟ اگر وزارت تعاون کار و رفاه،
مشاوران کسب و کار باید اینو انجام بدن.
خب باید یه مدیریت یک پارچه وجود داشته باشه. ببینید خانم دکتر رستم خانی، من منظورم اینه که بیشتر نفع رو به نظر میرسه که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و
البته
حالا البته در اقتصاد کلان، در تاثیرگذاری اقتصاد کلانش
و تو بحث آمار بگیم، وقتی اینجا باشه خود وزارت سمت هست، مرکز آمار
بله.
هست، خود آی سی تی، اینا همشون تو این حوزه موقعی که آمار خروجی
مسئولیت دارن، من منظورم
هستن و آمار رو به نفع خودشون هم چیز. من اصلا بحث آره این بحث زیر ساخته، من میگم این هدایتگری اگه درست صورت بگیره، به جای اینکه همه بیان برن تو حوزه عمومی یه چیز اپیدمی بشه که همه استفاده کنن و سودش خوب تقسیم نشه،
بله.
حوزه ها رو تخصیص
ما باید الان هدایتگری رو، این مدیریت یک پاچه رو از کی بخوایم؟ از کدوم دستگاه بخوایم؟
ببینین، هر کدوم از سازمان‌هایی که
مجوز
میدن،
این مهم میشه دیگه، این مشکل، همین مشکل دیگه. حالا اشاره
هر کدوم
که
هر این مسئولیت، این مأموریت تقسیم شده در کل
بله
دولت،
درسته.
هر یه تیکش مربوط به
آره،
قسمت مثلا رسانه‌های دیجیتال، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فقط میتونه به عنوان سیاست این پیشنهاد رو بده، ولی مدیریت بر این رسانه و این محتوا مال رسانه‌های دیجیتاله، مربوط به وزارت ارشاده. هر کدوم از این موضوع یک پارتش مربوط به مأموریت هر وزارتخونه ای بشه. ما یک تو بحث دولت الکترونیک، اگه اون وفاقه شکل بگیره و اون کمیته ای که هر کدومش یک نفر از اعضای سازمان های دولتی هستن کنفن بپره جلو، خیلی کار سخته.
حالا کارنامه تشکیل کمیته و کمیسیون و اینجور چیزا هم خانم دکتر نشون
بله،
داده که ما چنین به
بله، ما الان دولت الکترونیکمون بعد از 10-15 سال هنوز اون به این سرنوشتی
بله
که الان هست متاسفانه
یعنی تشکیل کمیته و اینجور چیزا هم بیخاصیت هست برای جلو بردن. خیلی متشکرم. ببینم که آقای عزتخواه نظرشون در این رابطه چیه. عزتخواه ما بالاخره باید